بخش پنجم، صفحه 83، خودشناسی. در چند جلسه گذشته ساختمان کلی هویت فکری را ترسیم کردیم. دیدیم به چه شکل ایجاد می شود، چه خصوصیاتی دارد و چه مسائلی از آن حاصل می گردد. حالا می خواهیم ببینیم چگونه می توانیم خود را از اسارت این پدیده نااصل رها سازیم. می دانیم که جایگاه هویت فکری یا من حافظه است. شما به حافظه خود مراجعه نکنید، بعد ببینید آیا می توانید تصوری به نام من از خود داشته باشید. محققا نمی توانید. حافظه شماست که به شما می گوید تو آدم متواضع، با فضیلت، حقیر یا متشخص، بی ارزه یا با ارزه، شجاع یا ترسوی هستی. شما هر صفتی برای خود قائل باشید به اعتبار حافظه است. همین الان سعی کنید از حافظه خود استفاده نکنید و به من بگویید از لحاظ روانی چه هستید. می توانید این کار را بکنید؟ سوال: به نظرم نمی شود. اگر من به شما بگویم فرزن آدم خجالتی یا ترسویی هستم، شما سوال خواهید کرد که تو از کجا میدانی این صفات را داری؟ و من برای جواب دادن به شما مجبورم به حافظه‌ام مراجعه کنم. حافظه‌ام به من میگوید دیروز تو در فلان رابطه یا در بین یک جمع میخواستی حرف بزنی ولی خجالت کشیدی، یا فلان کس به تو اهانت کرد و تو نتوانستی جواب او را بدهی. بنابراین آدم خجالتی یا حقیری هستی. به نظر من این یک واقعیت روشن است که ما بدون مراجعه به حافظه نمی توانیم تصوری از هویت روانی داشته باشیم. جواب: پس دانستیم که جایگاه من انبار حافظه است. بنابراین اگر بتوانیم کیفیتی در ذهن ایجاد کنیم که فعالیت حافظ اندیشی نداشته باشد، یعنی ذهن حرکت خود را از حافظه شروع نکند، تصوری از من نخواهیم داشت. در حقیقت ذهن من را از انبار حافظه بیرون می کشد. همین مطلب را می توانیم به این صورت هم بیان کنیم که اگر ذهن به زمان گذشته جز در موضوعات مادی نیندیشد، پدیده‌ای به نام من باقی نخواهد ماند. اندیشیدن به حافظه و اندیشیدن به زمان گذشته هر دو یک جریان و یک فعالیت ذهنی واحدند. پس ببینیم چگونه می توانیم کیفیتی در ذهن ایجاد کنیم که به زمان گذشته نیندیشد. مطلبی که در این زمینه می خواهم بگویم بسیار ساده است، ولی بیان و القاء آن ممکن است کمی مشکل باشد. بنابراین خوب توجه کنید تا شاید موضوع قابل درک حسی گردد. ببینید فکر ما از صبح تا شب حتی در خواب بلا انقطاع مشغول ولگردی و پرسه‌زنی است. از این طرف دنیا به آن طرف می رود و بر می گردد و هزار جور طرح و نقشه خیالی می کشد. مبارزات فاتحانه‌ای برای ما ترتیب می دهد. برای من جلال و بزرگی تدارک می‌بیند، ما را به شهرت و مقام ایدئالی و بی‌نظیری می‌رساند و هزار پرسه دیگر می‌زند تا برای من سور و سات فراهم کند. هدف تمام این پرسه زدن‌ها به هر شکل که باشد تغذیه و زنده نگه داشتن هویت فکری است. معمولا خود ما به پرسه‌زنی ها و خیال بافی های فکر توجه نداریم. مثل اینکه ذهن یک ماشین و ابزار مکانیکی است که آن را کوک کرده ایم و خودش دارد بدون حضور ما و به طور خودکار عمل می کند و فکر می بافد. چیزی که من می خواهم بگویم این است که بیاییم به تمام این پرسه‌زنی ها توجه کنیم. تا به حال ما در فعالیت ذهن حضور نداشته ایم. آن را به خودش رها کرده ایم تا هر چه دلش می خواهد ولگردی کند. حالا بیاییم وجود خود را در این ولگردی ها حاضر کنیم. آگاه باشیم به اینکه ذهن دارد چه می کند. فرض کنیم یک نفر از ما می خواهد شرحی مثل گزارش از خیال بافی های خودمان برایش تهیه کنیم. می گوید هر فکر و خیالی از ذهنت می گذرد یادداشت کن و برای من بگو. برای تهیه چنین گزارشی ما چه می کنیم؟ واضح است که سعی می کنیم برخلاف الان که افکار بدون توجه و آگاهی ما جهریان دارند به آنها توجه کنیم. خب این توجه می تواند به دو صورت باشد، که علت نوع اول توجه به معنای واقعی آن نیست. یک صورت این است که فکر مخصوصی به ذهن می آید و تمام می شود، می گذرد. بعد حافظه به یاد ما می آورد که لحظه قبل داشتی به فلان موضوع فکر می کردی. ولی کسی که از ما خواسته است تا گزارش فکری خود را برایش تهیه کنیم، میگوید من این را قبول ندارم. اینجوری که اول فکر کنی و بعد به آن توجه کنی به درد من نمیخورد. من میخواهم درست در همان لحظه بی زمانی که فکر در ذهنت میجوشد و در جریان است به آن توجه کنی، نه بعد از اینکه فکر تمام شد. متوجه فرق این دو هستید؟ شما هم اکنون دارید فکر می‌کنید که این آدم چه پرت و پلاهایی می‌گوید. در همین لحظه‌ای که داری این فکر را می‌کنی به آن توجه کن. آگاه باش به این که هم اکنون این فکر در ذهن تو جریان دارد. روشن است؟ سوال: بله من درک می‌کنم. این تمرین را قبلاً کردم و می‌دانم چه می‌گویید. عیناً مثل این است که آدم پشت این چشم فیزیکی یک چشم درونی هم دارد و با آن به مغز سر خود نگاه می‌کند. عرفا می‌گویند با همین چشم درونی به نقطه‌ای در قلب خود توجه کنید. حالا شما می‌گویید به فکر توجه کنید. جواب: نتیجه هر دو یکیست، بعدم توضیح خواهم داد. سوال کننده دیگر: ولی من متوجه نشدم، ممکن است بیشتر توضیح بدهید؟ جواب: خوب دقت کن. فرض کنیم یک پرده سینما جلوی چشم ماست و به ما گفته می شود در لحظات بسیار کوتاهی اعداد متفاوتی روی این پرده ظاهر و بلافاصله محو می شود و شما باید آن اعداد را بخوانید. برای این کار ما چه می کنیم؟ ذهنمان چه کیفیتی پیدا می کند؟ خیلی واضح است که تمام حواسمان را متوجه پرده می کنیم تا به محض ظاهر شدن اعداد آنها را بخوانیم. حالا بیایید همین کار را در مورد ذهن خود انجام بدهیم. ذهن مثل پرده سینمایی است که لاینقدر افکاری از آن می جوشد و محو می شود. یک فکر می آید، تمام می شود و جایش را به فکر بعدی می دهد. این افکار هم حکم همان اعداد را دارند. ما می توانیم با همان کیفیت ذهنی که به اعداد توجه می کنیم به افکار خود نیز توجه کنیم. هر فکر را درست در لحظه جوشیدن از مغز دنبال کنیم. به وسیله توجه مچش را بگیریم. اگر این کار را بکنیم، می‌بینیم حیات هویت فکری از بیخوبان قطع شده است. دلیلش هم کاملاً واضح است. حالت توجه یک کیفیت ذهنی مربوط به حال است و چون ذهن با تمامیت خود در کیفیت حال قرار گیرد، فعالیت پرسه‌زنی و جولان زدن در زمان خود به خود از آن سلب می‌شود. زیرا فکر نمیتواند در آن واحد در دو جا باشد، هم در حال باشد و هم در گذشته یا آینده. به بیان دیگر در حال بودن ذهن مانع فعالیت حافظه‌ای آن می شود. مانع می شود که ذهن از توبره حافظه نشخوار فکر کند. فکر ما معمولا از حافظه برمی خیزد و فکری که از حافظه برمی خیزد جز برای امور فیزیکی و واقعی در رابطه با من است. یا درست‌تر بگوییم خودش عین من است. در حافظه ما دو سری دانسته‌ها انبار شده است. یکی علوم واقعی، مثل اینکه می‌دانیم 2 به علاوه 2 می‌شود 4. یکی همین که می‌دانیم آدم حقیر یا غیر حقیر، موفق یا ناکام و نظایر اینها هستیم. حال اگر ذهن کیفیت حافظه اندیشی نداشته باشد، یعنی نشخوار حافظه نکند، معنایش این است که چیزی به نام حقیر یا غیر حقیر هم وجود نخواهد داشت، زیرا ذهن من را از توبره حافظه برمی دارد و می سازد. ممکن است این سوال به ذهن خطور کند که فرضاً توانستیم ذهن را در حال نگه داریم و رابطه آن را با حافظه قطع کنیم. آیا در این صورت مجموعه پدیده‌ای که به عنوان من در حافظه انبار شده است ذوب می شود، محو می شود و به کلی از بین می رود؟ متوجه سوال هستید؟ گیریم از همکنون من توانستم به مدت 10 ساعت یا 24 ساعت ذهنم را در حال نگه دارم و بنابراین به آن فرصت ندهم تا محتویات ثبت شده در حافظه را بردارد، به قسمت فعال ذهن بیاورد و از طریق تکرار و نشخوار آن محتویات که در حقیقت چیزی جز تصویر نیستند من را بسازد. آیا بعد از 24 ساعت هویتی که خمیرمایه آن در حافظه جای دارد از بین رفته است؟ یا فقط در همین 24 ساعت خفقان گرفته بوده و فعالیت نداشته است؟ روشن ساختن این مسئله بسیار اهمیت دارد و کلید حل مسائل دیگر نیز هست. ما تصور درستی از هویت فکری نداریم. فکر میکنیم هویت به صورت یک چیز، به صورت یک واقعیت در ما وجود دارد و جزئی از وجود ماست، حالا که این پدیده چیزی نیست جز نشخوار فکر از توبره حافظه. بنابراین اگر ذهن مدام در کیفیت توجه، یعنی در حال باشد، که در این صورت امکان حافظه اندیشی از آن گرفته شده است، چنین پدیده ای نیز خود به خود به وجود نخواهد آمد. به این نکته توضیحی هم گوش کنید. توجه یک امر موقتی نیست. ذهن باید همیشه در کیفیت توجه باشد. ما نباید به وضع فعلی خودمان نگاه کنیم. تمام فعالیت‌های ذهن ما به صورت فعلی غیر طبیعی است. ذهن ما چون به وضع فعلی عادت کرده است، پرسه‌زنی‌هایش به نظرمان یک امر عادی می‌رسد. من الان دارم با شما حرف می‌زنم، ولی تمام حواس و توجهم به شما نیست. با تمام وجود در رابطه با شما نیستم. جزئی از توجه هم به شماست و قسمت اعظم آن دارد در جاهای دیگر پرسه می زند. در عین اینکه به شما نگاه می کنم و حرف می زنم، دارم به این هم فکر می کنم که آیا حرف های من برای شما جالب است یا نه؟ آیا شما بهتر حرف می زنید یا من؟ آیا از من انتقادی خواهید کرد یا نه؟ و صد جور فکر دیگر. ولی یک ذهن سالم، ذهنی که از روال منظم خود خارج نشده است، این طور پرسه‌زن و ولگرد نیست. ذهن سالم همیشه کیفیت توجه دارد، یعنی همیشه به طور کامل در یک جاست. خلاصه ی آنچه گفتیم این است که یکی از مهمترین عوامل حفظ و تداوم هویت فکری زمان است. اگر ذهن در کیفیتی قرار گیرد که به زمان نرود، پدیده‌ای هم به نام من شکل نخواهد گرفت. و برای اینکه ذهن به زمان نرود، برای اینکه سرش را در توبره حافظه فرو نکند و نشخوار فکر نکند، باید بلا انقطاع بر نحوه فعالیت خودش توجه کند. باید آگاه باشد به اینکه دارد چه می کند. اگر این موضوع روشن است، بپردازیم به مطلب بعدی و ببینیم غیر از عادت به زمان اندیشی ذهن، چه عامل دیگری سبب حفظ و تداوم هویت فکری می شود. مولوی داستانی دارد که تمثیلی است از وضع روانی و ذهنی ما. می گوید خواجه این غلامی احول داشت، یعنی دوبین. روزی به او گفت در پستوی حجره یک بطری هست، آن را بیاور. غلام که به علت دوبینی یک شی را دو تا می دید، وارد پستو شد و برگشت و گفت دو تا بطری هست، کدام یک را بیاورم؟ خواجه گفت نه، یک بطری بیشتر نیست. غلام رفت و باز آمد و گفت دو تاست. خواجه گفت برو یکی از آن دو را بشکن. غلام این کار را کرد و برگشت و گفت هیچ بطری باقی نماند. ما از هنگام کودکی دوچار نوعی دوبینی روانی شده ایم. ذهنمان طوری تربیت شده است که از لحاظ روانی یک پدیده را دوتا می‌بینیم و همین دوبینی یکی از مهمترین علل حفظ و تداوم مرکز روانی است که به نام من می شناسیم. اگر این دوبینی را به شکلی عمیق و با گستردگی آن در خود حس کنیم و آگاه گردیم به این که ما یک پدیده واحد را دوتا می بینیم، نفس همین آگاهی موجب می گردد که هیچ یک از دو پدیده باقی نماند. توجه کنید که منظور از دوبینی روانی چیست و چگونه ذهن یک پدیده واحد را می شکند و از آن دو پدیده می سازد. ما یک مرکز و مجموعه روانی در حافظه خود نگه داشته ایم که آن را به نام هویت یا من می شناسیم. می دانیم که این مرکز از صفات و در واقع تصاویری تشکیل شده است که حاصل تعبیر و تفسیر است. بعد می آییم به این مرکز یک مقدار صفات دیگر هم نسبت می دهیم. می گوییم من آدم حقیر یا متشخصی هستم. من آدم ترسو یا شجاعی هستم. من آدم زرنگ یا بی ارزه‌ای هستم و نه ظاهر آن. یعنی ما هر صفت را دو جا به حساب می آوریم، یکی در حساب مرکز، یکی هم به صورت صفت متعلق به مرکز. حالان که من یا مرکز پدیده سوا از تک تک صفات نیست. کار ما حکایت آن شخصی است که می گفت درخت ها نمی گذارند آدم جنگل را تماشا کند. ما به علت فریبکاری های فکر و عادت طولانی به دوبینی این واقعیت را نمی بینیم که فقط صفت هست، نه من و صفت. فقط درخت هست، نه درخت و جنگل. وقتی میگوییم من بی ارزم، درست مثل این است که گفته باشیم بی ارزه بی ارزه است. یا مثل این است که گفته باشیم صفات تواضع، ترس، فداکاری، حقارت، تشخص، سخاوت و نظایر اینها که در یک کاسه ذهنی جمع شدند و صفت بی ارزه نیز قاطی آنهاست، بی ارزه است. مگر نه اینکه مجموعه همین صفات تشکیل من را داده است. بنابراین چه بگوییم من بی ارزه است و چه بگوییم صفات تواضع و ترس و امثال آنها بی عرضه است، فرق نمی کند. و آیا این معنای واقعی و عقلی دارد که گفته شود صفت تواضع یا صفت حقارت یا ترس بی عرضه است؟ هویت فکری در حقیقت حاصل یک فعالیت ذهنی است که به آن میگوییم تفکر اکتیو. یعنی تنها یک جریان فعلی معین وجود دارد با یک کیفیت معین. بعد ما میاییم محصول همین یک جریان و یک فعالیت را که از اصل هم یک فعالیت پندارگونه است میشکنیم. اسم مقداری از آن را میگذاریم من و مقداری را هم صفات متعلق به من، و این دو مدام در حال تداخل و جابجا شدن هستند. یعنی صفات را گاهی می‌گذاریم به حساب من و گاهی به حساب صفات متعلق به من. برای درک بهتر موضوع بیایید ببینیم مسئله دوبینی از کجا و به چه ترتیب شروع می‌شود. فرض کنیم امروز اولین روزی است که شروع می‌کنیم به تعبیر رفتار بچه. به مناسبت عمل خاصی که انجام می‌دهد به او می‌گوییم تو بچه مهربانی هستی. کلمه مهربان در سلول‌های مغزش ثبت می‌شود بی آنکه فعلاً درک روشنی از آن داشته باشد. فردا هم به مناسبت عمل دیگر به او می‌گوییم تو بچه سخاوتمندی هستی. کلمه سخاوتمند هم می رود و در انبار حافظش ثبت می شود. پس فردا وقتی به او می گوییم تو بچه شجاعی هستی، صفت شجاعت را منتسب به همون دو صفت قبلی فرض می کند که حالا دیگر در ذهنش به صورت مرکز و پایگاهی در آمدند و آن را به عنوان من تصور می کند. ضمناً صفت سوم یعنی شجاعت هم که در ذهنش ثبت می شود به دو صفت قبلی اضافه می شود و با آن دو مجموعاً پایگاه می شوند برای صفت چهارم. صفت چهارم نیز به اضافه سه صفت قبلی پایگاه صفت پنجم می شوند و الی آخر. بعدن وقتی به او میگوییم تو بچه مهربانی هستی، این صفت را نسبت میدهد به چهار صفت دیگر. یعنی صفت مهربانی را که خودش یکی از اجزای پایگاه است از پایگاه بیرون میکشد و آن را به صورت صفتی جدا از پایگاه به خود آن نسبت میدهد. صفات دیگر نیز همین کیفیت را دارند. توجه داشته باشید که این فعل و انفعالات در ذهن بچه نه به طور روشن و صریح صورت می گیرد و نه در مدتی کوتاه. حال که دانستیم تنها یک پدیده در کار است، باید این سوال را از خود بکنیم که آن یک پدیده چیست؟ شما تا به حال می گفته اید من آدم شجاعی هستم. یعنی قائل به دو عامل یا دو پدیده بوده اید، یکی من به عنوان مرکز، دیگری شجاعت به عنوان صفت متعلق به مرکز. ولی اکنون دریافته اید که اینها دو پدیده جدا از هم نیستند. مرکز و صفات متعلق به آن هر دو یک پدیده اند. بنابراین باید از خود سوال کنید که آن یک پدیده کدام یک از آن دو است؟ یک پدیده ای را که باقی می ماند باید به حساب من گذاشت یا به حساب صفات متعلق به من؟ اگر آن را عبارت از صفات بدانیم، این سوال مطرح می شود که پایگاه این صفات چیست و به کی تعلق دارند؟ صفت که بدون موصوف نمی شود. باید گلی وجود داشته باشد تا صفت زیبایی را به آن نسبت بدهیم. شما نمی توانید صفتی را متصور بشوید بی آنکه آن صفت به چیزی منتسب باشد. و اگر آن یک پدیده را که باقی مانده عبارت از من فرض کنیم، این سوال مطرح است که صفات آن چیست؟ آیا شما می توانید یک مرکز یا یک پدیده روانی را تصور کنید بی آنکه صفتی داشته باشد؟ اگر این سوالات را به حد کافی در ذهن نگه داریم و آنها را عمیقاً حس کنیم، می‌بینیم که ذهن خود به خود از هویت خالی شده است. یعنی نه من مانده و نه صفات من. زیرا حفظ و تداوم این پدیده خیالی تنها در دو تا دیدنش ممکن است. تا زمانی که انسان فکر می کند من یک پدیده است و صفات متعلق با آن نیز پدیده دیگر، هر دو آنها قابل تداوم هستند، البته تداوم خیالی. جریان دوبینی یکی از حیله های فکر است برای تداوم هویت فکری. فکر که می‌بیند یک پدیده ناپایدار و هوایی را به عنوان هویت به هم بافته است، می‌آید از همین یک پدیده پایگاهی درست می‌کند به نام من و باز از خود همان پدیده صفاتی می‌سازد و آنها را منتسب به پایگاه می‌کند. هدفش از این حیله آن است که به وسیله پایگاه صفات را حفظ کند و تداوم دهد و به وسیله صفات نیز پایگاه را نگه دارد. حیات هر یک از این دو منوط به وجود دیگری است. تداوم من بسته به وجود صفاتی جدا از خودش می باشد و وجود صفات نیز منوط به وجود مرکز و پایگاهی است جدا از خود صفات. اگر این نباشد آن نیست و اگر آن نباشد این نیست. هرگاه ما این جریان را با عمق وجود خود حس کنیم، یعنی آگاه گردیم به اینکه فکر یک پدیده خیالی و هوایی را دو نیم کرده است و آن را به صورت دو پدیده جدا از هم به ما عرضه می کند، مجموعه پدیده یک بار محو می شود و ذهن از وجود آن خالی می گردد. بعد از درک حسی دوبینی، انسان احساس می کند یک مشت پندار در فضای ذهن معلق مانده است، بی آنکه به هیچ مرکز و پایگاهی یعنی به من متعلق باشد. در چنین کیفیتی، ذهن آرام می گیرد و دچار تغییر عجیبی می شود. این کیفیت یعنی عدم، یعنی اتصال به کل هستی. نمیدانم توانستم موضوع رو روشن کنم یا نه. سوال کننده اول: من همه چیز را کاملا درک کردم، ولی درک ذهنی. برای اینکه بتوانم آن را در وجود خودم حس کنم، به نظرم احتیاج به یک فرصت خلوت و آرام دارم. سوال کننده دوم: من این را که میگویی دو تا پدیده در کار نیست درک کردم، ولی دنبالش رو نفهمیدم. جواب: به این که من یا دیگری بگوید دو تا پدیده در کار نیست اکتفا نکن، جریان را در خودت حس کن. سوال کننده سوم: من قسمت اول رو هم به روشنی نفهمیدم. جواب: ببین جانم، فرض کنیم 100 نفر وارد جزیره ای می شوند. اینها برای اینکه موجودیتی به خودشان بدهند و امور خود را بچرخانند، از بین خودشان یک نفر را به نام حاکم، فرماندار یا هر اسم دیگر انتخاب می کنند. آیا بعد از انتخاب آن یک نفر به عنوان حاکم، 100 نفر تبدیل به 101 نفر شدند؟ واضح است که نه. صفاتی که هویت ما را تشکیل می دهد، حکم این 100 نفر را دارند که همیشه یکی را از بین خود به نام حاکم، به نام من یا هر اسم دیگر انتخاب می کنند و بعد از این انتخاب ما تصور میکنیم تبدیل به 101 شدند، یک حاکم و 100 عضو. حالان که حاکم تنها یک کلمه اعتباری و مجازی است. به این نکته هم توجه داشته باشید که 100 نفر ساکن جزیره واقعیت دارند، ولی 100 صفت حاصل پندار خود ماست. در حقیقت یک پندار از بین سایر پندارها خودش را بیرون می کشد و سعی می کند به عنوان یک پایگاه ثابت بقیه پندارهای واهی، غیر ثابت و ناپایدار را حفظ و اداره کند. یا برعکس بگوییم، 100 صفت تشکیل پایگاه را می دهند.